رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا بعد از آداب دعا و شرایط دعا و دعاهایی که مستجاب می شود و نمی شود و چه کسانی که دعاشون مستجاب می شود و چه کسانی که مستجاب نمی شود، مستجاب و دعوه ها چه کسانی هستند، حالا کم کم باید بپردازیم به یه مباحثی در دعا که شاید بهش کمتر پرداخته می شود و برای ما نکات بسیار کلیدی رو به دنبال داره، در این حال که ظاهر اونها خیلی ساده به نظر می رسه، یعنی موضوعاتی هستن که ظاهرشون خیلی ساده به نظر می رسه. یکی از این موضوعات در مبحث دعا این هست که ما چگونه میتونیم با دعا کردن بلاها رو و بیماریها رو برطرف بکنیم، از خودمون، از جامعهمون، از خانوادهمون. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، من دو سه تا موضوع خیلی مهم رو عرض میکنم خدمتون که بعدن با اینها هم کار داریم. یکی این استش که خود ابتلا در واقع در قرآن هم اومده، کلمه بلا در قرآن کریم هم آمده، و خود کلمه ابتلا که مصدر هست به چه معنی هست. یکی از معانی که برای ابتلا ذکر میکنن و برای خود بلا ذکر میکنن معنای آزمایش هست، که ما امروزه خیلی راحت لفظ لاتین براش به کار میبریم، میگیم تست کردن، آزمایش کردن. یکی از معانیش این. اما خب در ذهن ما بلا رو در واقع عموم مردم، یعنی عام مردم، بلا رو اینجور میدونن که اگه بگیم آقا تا بگیم بلا، تو ذهنشون میاد که آقا زلزله، سیل ویرانگر، ریزش مثلا کوه، خب اینا بله، اینا بلاست. ولی اصل واژه بلا در واقع این نیست. اصل واژه بلا به معنی آزمایش هست. حالا معانی دیگه هم برایش ذکر شد. این یه مطلب. دوم این که خود ابتلاعات که حالا شد به معنی آزمایش ها در دنیا برای مؤمنین و مؤمنات یک تکامل خاصی رو به دنبال داره که این تکامل خودش در جای خودش قابل بحثه و انشالله روش صحبت هم خواهیم کرد. این دو تا مطلب. سوم این که این رو هم باید بدونیم که قاعده کلی دنیا و عالم تکوین اصولاً بر اساس ابتلاعات هست، یعنی بر اساس آزمایش ها. اول اینو جا بندازیم بریم سراغ اصل مطلب. خوب دقت بکنید، خیلی ساده میخوایم عرض بکنیم، خیلی هم تلاش کردیم که ساده بنویسیم و ساده بگیم برای دوستان. اگر در ذهن ما این باشه که ما آمدیم در این دنیا بیمار نشیم، هیچ بلایی به سرمون نیاد، هیچ مشکلی نداشته باشیم، مقروض نشیم، مستأجر نشیم، ماشینمون خراب نشود، همسرمون بدقلق نشود، فرزندمون ناجور نشود، حداقل به عنوان یه مدتی مثلا، مشکلات اخلاقی نداشته باشیم، مشکلات اقتصادی نداشته باشیم، مشکلات سیاسی معنوی نداشته باشیم، اصلا اگه چنین کسی یا این باشه که یه همچین تصوری رو داشته باشه، میخوایم بگیم آیا این تصور تصور درستیه تو این عالم؟ زودی جواب میدیم خیر. چرا؟ میگیم اصلا هدف، دقت بکنید، هدف خالق از آفرینش عالم هستی که یکی از مخلوقاتش ما انسان ها هستیم، هدف خالق این بوده که این مخلوقات، یعنی ما انسان ها که دارای عقل به اونگن زویل عقول، حالا به اضافه جنیان که اونها هم زویل عقول هستن، این دو گروه مورد امتحان و ابتلاء قرار بگیرن، یعنی مورد آزمایش قرار بگیرن. هدف این بود. پس شما مخلوق یعنی ذوی العقول میگیم، یعنی دارای عقلی رو، اعم از جن و انس که بعداً جن رو هم بحث میکنیم، پیدا نخواهید کرد که در این عالم به نوعی مورد آزمایش، یعنی همون ابتلا و بلا قرار نگیره. اصلا پیدا نخواهید کرد. دقت بکنید، فقط یک استثنایی داره که در بعضی جزئیات خدمتون عرض میکنم. با این دیدگاهی که الان تو ذهن ما به وجود آمد، حالا باید کم کم اون تفکرات غلط رو کنار بگذاریم که ما در این عالم هستی، در این دنیایی که الان هستیم، میخواهیم کاری بکنیم که اصلاً بلایی و آزمایشی نداشته باشیم. ما هم بلا فاصله جواب میدیم همچین چیزی امکان نداره. خب سوال بعدی هم بکنیم، آیا این ابتلاعات فقط برای مخلوقات عادی مثل من و شما هست؟ خیر، برای امامان هست، برای همه پیغمبر هست، 124,000 پیغمبر هم بوده. و خیلی جالبه اینا رو که داریم میگیم، حتی بعضیش این روایت هست، داریم ترجمهش رو عرض میکنیم. ابتلاعات برای پیغمبران و امامان نورانی و مادر امامان و بعد درجات پایین تر اولیاء خدا از دیگر مخلوقات بیشتر بوده، همواره در طول تاریخ، و بیشتر هم هست، یعنی ابتلاعات اونا بیشتر هم هست، به دلایلی که الان فعلا مورد بحث ما نیست. ما حالا میخواییم بیاییم رو بحث دعا بعد از این مقدمه. میخواییم این رو عرض بکنیم، اگه ما میخواییم یک دعای مستجاب داشته باشیم، قبلا گفتیم که به موازات دعا کردن باید عمل هم بکنیم. مثالش هم قبلا زدیم، خیلی سریع عروش میگذاریم، یعنی میگیم که اگر من میخوام یک فرزند صالح خوب داشته باشم، اگر بشینم تو خونه درو ببندم 100 سال دعا بکنم که خدایا یه فرزند صالح خوب به من بده و هر شبم مثل شب قدر اونجوری در خانه خدا عمل بکنم، بعد از 100 سال همونطوری هستم که نشستم تو اون اتاق، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ اصلا از شرایط استجابت دعا این هست که من باید به موازات دعا کردن در واقع چیکار بکنم؟ عمل هم بکنم. عمل اینجا این مصداقی که عرض کردیم چیه؟ برم ازدواج بکنم، از طریق ازدواج بچه دار بشم، فرزند صالح داشته باشم. این مثالش هم قبلا زدیم، تمام شد. حالا میخوایم این را عرض بکنیم، به موازات دعا کردن، چون مبحث دعاست، اون مقدمه رو فراموش نکنید. به موازات دعا کردن یکی از این کارا عمل کردن هم بود، یعنی من باید عمل بکنم. تو خود این عمل کردن یکی از اعمال مهمی که مخلوق، یعنی در واقع بنده، باید انجام بده به موازات دعا کردن، باید حتما یکی از کارهایی که میکنه پیشگیری از رسیدن بلا یا کاهش دادن بلا به سمت خودش باشه، یعنی در واقع بیاد قبل از اینکه بلا به او برسد و او را فراگیرد و او در این زمینه دیگه برسه به یه جایی که خط قرمز معلوم نیست دیگه دعا مستجاب بشه، شدیداً نیاز به یه معجزه داره که او نجات پیدا بکنه، قبل از این کارها یکی از کارهایی که به عنوان عمل هست باید انجام بده به موازات دعا کردن پیشگیری کردنه و دوراندیشی کردن، نه اینکه بیاد در دقیقه 90 دعا بکنه. این مطلب هم تو روایات آمده، تو احادیث آمده. یه عبارت ساده تر میگیم، من قبل از اینکه من ببین اول اینو میگیم، میگیم من حتما میدونم که بلا برای من هست. دقت کنید، حتما میدونم بلا برای من هست. یکی از بلاهام بیماریه، حالا ما مثالش هم میزنیم اینجا صحبت میکنیم، این حتما برای من هست، در کلیت قضیه هست، چون من اصلا اومدم تو این دنیا که بلا ببینم. اما به من آموزگار حکیم آموخته که منی که آمدم بلا ببینم میتونم با دعا کردن آلام و رنجها و دردهایی که از این بلا به من میرسد رو کاهش بدم. ولی ما عموما این کار رو نمی کنیم. چه کار می کنیم؟ ما میذاریم بلا رو لمس می کنیم، حس می کنیم. بلا کلیه ها، ببین یکی از بلاها بیماریه، یکی از بلاها مثلا مستجر شدنه، یکی از بلاها مقروض شدنه، یکی از بلاها مثلا تصادف کردنه، مثلا اینا خیلی زیاده، همه رو دیگه خود شما می دونیم. ما میذاریم وقتی اینو حس کردیم، لمس کردیم، اون وقت بازم تازش بعضیامون اون موقع هم دعا نمی کنیم، میگیم حالا هنوزم میشه خودمون حلش بکنیم قضیه رو، میذاریم خودمونم که نتونستیم حل بکنیم شروع میکنیم دعا کردن. من خواهش میکنم دقت کنیم، دعا کردن ما چه زمانیه؟ زمانیه که نزدیک به نقطه 90 هستیم، یعنی دقیقه 90 هستیم، یه خود کمتر از اون، اون موقع میخواییم دعا بکنیم. حالا این دعا همونیه که اول مبحث دعا، دوستان که گوش نکردن باید برگردن گوش بکنن، اول مبحث دعا عرض کردیم. یعنی بعضی وقتا ما دیگه دعا داریم میکنیم، خواسته داریم انجام میدیم، پروردگار برامون انجام بده که ما دعامون مستجاب بشه. بعضی وقتا ما از پروردگار معجزه میخواهیم. دقت بکنید، اون وقت تو بحث دعا اوائل عرض کردیم دیگه، اون وقت پروردگار متعال نه اینکه نتونه معجزه بکنه، برای هر کسی معجزه انجام نمیدهد. ما دیگه گیر میکنیم، خیلی همون بیدین میشیم، میگیم خواسته خواستیم ازت ندادیم، نمیگیم معجزه ازت خواستیم، میگیم دعا کردیم دعامون مستجاب نکردیم. ما میخواییم این رو یه مقدار روش صحبت بکنیم. این سوال رو من مطرح میکنم، خواهش میکنم خوب دقت کنید، ظرائف این بحث رو اگر بتوانید مکتوب بکنید و داشته باشید خیلی به دردتون میخوره و خیلی به درد هممون میخوره. سوال اینه، آیا امکان دارد شخص مؤمن اعم از زن و مرد با دعا کردن همه بلاها و بیماریها را از خود دور نموده و همواره تا پایان عمر سالم و بدون گرفتاری باشد؟ این یه سوال. پاسخ میدیم، میگیم آقا خیر. چرا؟ عرض میکنیم که آقا الان این مطلب رو گفتیم، به یه عبارت دیگه داریم عرض میکنیم، بنای عالم بر این بوده و هست و خواهد بود که همه ابناء بشر همواره مورد ابتلاعات که یکی از اونها مثلا بیماری ها هست باشد. این دقت رو بکنید. اینجا اون استثناء رو که اول بحث بهتون قول دادم، اینجا یک پرانتزی باز کنید. من این استثناء رو بعدن هم ممکنه روش صحبت بکنم، ولی الان کلیش رو بگم، پرانتز رو ببندید بریم ادامه بحث. اون پرانتز اینه، در آیات متعددی از قرآن کریم بیان می‌دارد که ادعی به نام مشرکین، منافقین، کافرین، که حالا شما خواستی گروه چهارو معاندین هم اضافه کن، نخواستی معاندین هم ببر تو دل همون کافرین یا مشرکین یا منافقین، فرق نمی‌کنه. این سه گروه در آیات متعددی در قرآن کریم داره که ما اینها رو آمدیم داریم معانی مجموعه از آیات رو داریم میگیم. دقت بکنید و روایات و احادیث میفرمایند که ما اومدیم این سه گروه رو در دنیا بعد از این که ارسال رسول یعنی پیغمبر آمد براشون و انزال کتب یعنی کتاب آسمانی براشون اومد، ما اومدیم این سه گروه رو در دنیا بعد از ارسال رسول و انزال کتب آمدیم این سه گروه رو تو دنیا بهشون گفتیم که آقا اگر این رسول و این کتاب آسمانی قواعد برای هدایت شما کافی نموده بگید دیگه چی بیاریم، معجزم خواستن معجزم براشون رو آوردیم. درست بعد از این که اینها ایمان نیاوردن و نخواستن که ایمان بیارن، اینها بناشون رو بر این گذاشتن که بیان از جهنم ما که خدا هستیم استفاده کنن، یعنی بیان داخل دوزخ بشن. خب خیلی مطالب اینجا اثبات میشه ها، خوب دقت کنین. خودشون خواستن بیان تو جهنم، ما که خداییم نخواستیم اینا بیان تو جهنم، اینا خواستن بیان تو جهنم. دقت بکنید، ما بهشون گفتیم بسیار خوب، فرجه بهشون دادیم، فرصت بهشون دادیم، از فرصت ها هم اینا استفاده نکردن، چون دیدیم اینها دیگه ایمان نمی آورن، دنیا را برای اینها فراخ کردیم، گسترده کردیم، امکانات زیادی در اختیار اینها گذاشتیم. گفتیم، من دارم میگم، گفتیم حالا که اینها از آخرت نصیب و بهره ای ندارن، این این آیه قرآن هست، دقت کنید، فما لهو فی الاخرت من نصیب هند. گفتیم حالا که اینها از آخرت نصیب و بهره ای ندارن، بگذار در دنیا دلشون به این امکانات خوش باشه و ما که خداییم این امکانات رو براشون فراهم کردیم. خب چی شد نتیجه؟ ارتباطش با بحث ما چیه؟ پرانتز رو هنوز نبستیم. ارتباطش اینه، اطلاعاتی که به مؤمنین یعنی ایمان آورندگان به خودمون دادیم، آزمایشات سخت و آسون متوسط بر اونها در نظر گرفتیم، برای این افراد حد اقلش رو براشون در نظر گرفتیم، حد اقل ابتلاعات و آزمایشات رو. حتی گاهی هست که مثلا خیلی از اینها بوده که سالها یه عدسه نکردن که سرما هم بخورن، مثلا طرف کافر بوده، مشرک بوده، منافق بوده، حتی یه عدسه هم نکرده که سرما بخوره. ما که خداییم این امکاناتو براشون گذاشتیم. من خواهش می‌کنم خوب دقت کنید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اینها در جامعه از رفاه بسیار خوبی برخوردار شدند. ببینید دقت، نمیگیم هر کی از رفاه برخوردار شد دشمن خداست. ببینید حرف رو عوض نکنید. داریم میگیم سه گروه، منافق، مشرک، چی؟ کافر. اینها از رفاه خوبی در جامعه برخوردار شدن، از عمرهای طویلی برخوردار شدن، حد اکثر امکانات رو هم در اختیار گرفتن، هر کاری دلشون خواست انجام دادن. بازم دارم میگم، همه رو داریم آیات قرآن برای شما میخونیم. ما که خداییم بهشون گفتیم اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم یعنی هر کاری دوست دارید انجام بدید. این آیه قرآن. اینها با حد اکثر امکانات، عمرهای طویل، هر کاری دلشون میخواست انجام دادن، آمدین در مقابل حد اقل ابتلاعات و بلاها و آزمایشها رو برای اینها در نظر گرفتیم. یعنی آزمایش های بسیار سبک، خیلی 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 کم در نظر گرفتیم و بعضی هاشون هم اصلاً به واسطه مثلا دقتی که شاید مثلا حالا خودشون داشتن، ما هم تو بحث عرض میکنیم، مثلا از زیر اون ابتلاعات هم یه جوری به قول معروف شونه خالی کردن و فرار کردن. مثلا دقت بکنید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این که این سه گروه رو یه وقت شما که بنده هستید به من خدا اعتراض نکنید. من پیشاپیش تو قرآن و از لسان پیامبرانم و امامان به شما گفتم که اصلا خودم این امکاناتو در اختیارشون قرار دادم، که اونا از حد اقل ابتلاعات و حد اکثر امکانات برخوردار بشن. من خودم در اختیارشون قرار دادم. چرا؟ به یک دلیل، چون بناست اینها داخل دوزخ من بشن. و در قبر برزخ و قیامت هیچ نصیب و بهره ای برای اونها از رحمت من نباشه. چون اینجوریه منم ارحم الراحمینم. دقت کنید، یکی از واژهای ارحم الراحمین اینجا به کار میاد. منم ارحم الراحمینم، به خاطر ارحم الراحمین بودنم بنام بر این هست که در همین دنیا پاسخ هر کاری که اگرم کار خوبی اینها انجام میدن من بهشون بدم، کار خوبی هم انجام نمیدن حد اکثر امکانات بشه اینجا خوش باشن، که اگه اونجا میخوان ناخوش باشن لاغر تو دنیا خوشیهاشونو کرده باشن. این پرانتز رو ببندید. حالا این سه گروه رفتن کنار، دیگه از این به بعد ما با این سه گروه هیچ کاری نداریم. بحثمون میاد حالا فقط دائر مدارش میاد اون مؤمنین و چی؟ مؤمنات. رو اینا کار داریم من. و این سه گروه پروندهشون رو بستیم دیگه. بعدن کسی نگه آقا چرا رئیس جمهور آمریکا 90 سال عمر کرد هیچ دوریش هم نمیشه، آب و هوای خوب، هر وقت اسکی میخواد داره آماده است، هر وقت میخواد داره. ما پاسخو تو این پرانتز چی دادیم. کسی نیاد بگه بنیامین نتانیاهو خبیث هر کاری دلش میخواد میکنه، نه چیزی دنیا رو نه چیکار کرده فلان کرده، همه آسایشا بر اون هست. ما تو این پرانتز جوابش بهش دادیم. این تموم شد. میایم سر مؤمنین و مؤمنات. یه تذکر یعنی تفسیری هم بنویسید من اینجا بزنم. ادعی از این منافقین و معاندین و مشرکین و کافرین اینها فریب خورده هستند و یا ارسال رسول و انزال کتبی به آنها صورت نگرفته است، یا مثلا صورت نگرفته است نه که خدا برشون نفرسته، نه اینا نتونستن بهش دسترسی پیدا بکنن، توی جایی بودن بهش دسترسی پیدا نکردن. اینها هم آیا جز اون سه گروه میرن؟ جواب میدیم نه. خداوند ارحم الراحمینه. باز هم دقت کنیم با اینها هم سر جای خودش اون برخورد لازم رو خواهد کرد و حجت جدیدی برای اینها خواهد آورد. اینم بحث شما تو معاد کردیم، هر کی میخواد به دیویدی های معاد مراجعه میکنه. تمام اینها بسته شد پروندهشون. بیایم سراغ افرادی که مؤمن هستن. خواهش میکنم خوب دقت کنید، اوج بحث ما تقریبا اینجاست و بعدش کار داریم با این قضايا. افرادی که مؤمن هستن حتما، اول بحث عرض کردیم که حتما به ابتلاعات یعنی آزمایش های مختلف در این دنیا مبتلا میشن. حتما اصلا برو برگرد نداره. حتی یه روایتی هم ممکنه بعدم براتون بخونیم که خود پیغمبر فرمود اگر کسی قریب به این مزامین کسی مدتی گذشت دید هیچ ابتلایی و آزمایشی نداره، واقعا هیچ مشکلی نداره، یعنی یه مدتی گذشت دید هیچ مشکلی واقعا نداره، پیغمبر فهمود این ایمانش مشکوک، یعنی باید خودش شک کنه که یه اتفاقی برای ایمانه افتاده. پس ببینید تا این حد داریم جلو میریم. خب ما داریم الان رو مؤمنین و مؤمنات صحبت میکنیم. اگر مؤمنین و مؤمنات که میگیم حتما به ابتلاعات مبتلا میشن، مثلا از ابتلاعات دیگه اعظم ابتلاعات بیماری ها هست، به بیماری ها مثلا مبتلا میشن، بیماری های مختلف، در کل آیات و روایات به خاطر 4 دلیل هست که این کار صورت میگیره، یعنی 4 دلیل تو آیات و روایات ذکر شده که اینا به خاطر این 4 دلیل ما اینها رو تو دنیا مبتلاشون میکنیم، مؤمنین و مؤمنات رو. 1، دلیل اول، برای اینکه نمره آزمون اونها به دقت مشخص بشه. نمره آزمون اونها به دقت مشخص بشه و رتبه آخرتیشون معین بشه که اینا تو چه رتبه‌ای هستن. این 1. توضیح دیگه نمیدیم چون مخاطبینمون در واقع انسان‌های فهیمی هستن و اهل فضلن، خودتون متوجه خواهید شد. 2، باعث آمرزش گناهان اونها در دنیا بشه، یعنی به نوعی کفاره گناهان اینها محسوب بشه تا در قبر و برزخ و قیامت اینها مشکلی نداشته باشه. این دو. سه، البته یک تفسیری اینجا میزنیم، دقت بکنید، بستگی به نوع گناه مؤمنین و مؤمنات بعضن ممکنه کفاره یعنی مجازات به قدری زیاد باشه، یعنی گناه جوریه که مجازاتش به قدری زیاده که دنیا کفاف مجازات مؤمن رو نده. چی میشه؟ هر مقدار بمونه به قبر کشیده میشه، در قبر تسویه حساب میشه، هر مقداری بمونه به برزخ کشیده میشه، در برزخ تسویه حساب میشه، یه عده‌ای هم میمونه در قیامت، در قیامت تسویه حساب میشه. خوب دقت بکنید، این دو تبصره اینجا رو هم ببندید و اون طرف هم بالاخره نجات پیدا میکنه و میره تو بهش به شرطی که مؤمن باشه. سه، دلیل سوم این ابتلاعات اینه که باعث ترفیع درجه اینها بشه، یعنی پس از مرگ اینها با یه درجه بالایی به برزخ وارد بشن، در قیامت هم با بزرگان محشور بشن. این سه. چهار، یکی از ابتلاعات اینه، این خیلی قابل بحثه و در اخلاق خیلی روش بحث شده، کسانی که دنبال حکمت هستن و عرفان هستن و نظری و عملی و جاده آسفالته و خاکی و نمچیچی هستن به این جمله خوب توجه بکنن. اگر مؤمنی در دنیا دچار ابتلاعات نشود چه اتفاقی براش میفته؟ میفرماید که یه مسائلی هست که او رو تهدید میکنه، یعنی آفاتی هست که او رو تهدید میکنه. این آفات چیه؟ میگه یکیش عجبه. اگه مؤمنی دچار ابتلاعات نشه، مثلا یکیش بیماری نشه، دچار عجب خواهد شد، ممکنه دچار عجب بشه. دچار عجب بشه عملش از دست رفته و دیگر راه نجاتی براش چی نخواهد بود، حتما این تو قبر و برزخ و قیامت مشکل خواهد شد. دیگه چی؟ این قسم چهارم آخرین شماره ماست. دچار کبر میشه، دچار غرور میشه. بالعکس اگر دچار ابتلاعات بشود متواضع میشه، آگاه به مشکلات مردم میشه. مثلا آدم بسیار ثروتمندی بوده، اصلا نمیدونسته که فقیر و فقرا یعنی چی. یه مثالی میزنم اینجا براتون، میگن یه وقتی بعد از جنگ جهانی دوم ملکه انگلیس اون زمان سوار گاریش بود، ماشینش بود، هر چیز داشت، یه جای عبور میکن، دید یک صف بسیار طولانی کشیده شده. پرسید که این صف چیه؟ گفتن صف نونوایی هست. تو ماشینش نشسته، گفتن این صف نونوایی، مردم دارن نون میخرن. گفت چقدر اینا احمق هستن، خب بیان مثل ما کیک بخرن بخورن. دقت بکنید، یک کسی در اوج ثروت اصلا نمیدونه فقر یعنی چی. این چون مؤمن هست یه آن ثروتش ازش گرفته میشه، یه مدتی مجبور بیاد پایین شهر زندگی بکنه تا بفهمه فقر و فقیر یعنی چه. این خودش ناحکم بحثی داره، ولی دقت بکنید. یا کسی، عرض به خدمتتون که همیشه در بهترین حالت فیزیکی بوده از نظر بدنی و روحی و مسائل دیگر، یک صلواتی بفرستید. این فرد که در بهترین حالت فیزیکی و روحی بوده، حالا همیشه راه میرفته، دیگران بهش سلام میکردن، احترام میذاشتن، هیچ اتفاقی برای این مثلا نمیافتاده، این آرام آرام سلام کردن از ذهنش رفته و از یادش رفته، اصلا تواضع از ذهنش رفته. این یهو یک جوری شده که همیشه اینجور بوده، راه میرفته مثلا کلش هم همچی میکرده، جواب سلام با سر هم میداده، مثلا خیلی ما بهش میگیم سینه کفتری به قول معروف، اینجوری میکرده و فلان میرفته اینا. میگفتم قدیم این زورخونه ها رو یه درهای قدیمی داشت که هر کس می‌خواست بیاد تو، هر پهلوانی بیاد تو، سرش مجبور بود تا یک 25 درجه خم بکنه بیاد تو. می‌گفتن آقا علتش چیه این کار؟ می‌گفتن علتش اینه هر پهلوانی می‌خواد بیاد تو بدونه باید تواضع بکنه، چون اینا هر کی که می‌دونیم ورزشکار میشه، مخصوصا الان هم که این کپسول‌های انرژیزا، نوشابه‌های انرژیزا، چه می‌دونم قرص‌های انرژیزا، بادهای انرژیزا، اینا همه اومده هی تون تون باد میکنن، چه بازوها رو چی میکنن فلان میکنن. خیلی اینها جالبه واقعا بدونید. این بحث هایی که میکنیم، میگم یک نکات خوبی توش هست که مثال میزنیم، طرف اینقدر بازو داره، سینه ها بزرگ، یک مرد اصلا در رامیره سینهش اینجوریه، اصلا این کله خم نمیشه لامروت، این داره رامیره، همه اینها رو داره، ولی تنها چیزی که نداره یک اراده قوی است. بهش میگن چرا مارمزون روزه میگیری؟ میگه من نمیتونم گرسنگی رو، تشنگی رو تحمل کنم. ببینین ضعیف‌ترین انسان هست، یه نفرم 50 کیلوه، مارمزون روزه میگیره، تازه میره افطار که میشه، مثل من نیست که اول افطارش رو کنه، اول میره مثلا نمازش رو تازه میخونه با این 50 کیلو هست، بعد میره مثلا افطارش رو میکنه. این از این پهلوانی اصلا این قابل قیاس با این آدم نیست. یا همش ظاهر رو درست کرده، در باطن کاری انجام نیده که. یه اینقدر اراده نداره. ما از اینام تو جامعهمون زیاد داشتیم، تو ماه رمضان شما میبینید طرف داره علنا روزه خالی میکنه، ضعیفترین اراده ها رو داره. دقت بکنید، البته اینا بدون عذر داریم میگیم، بدون عذر شرعی داریم میگیم. حالا طرف خیلی سینه کفتری، خیلی قوی هست، همه رقم بازو کار کرده، رو رانها کار کرده، رو ماهیچه ها کار کرده، روی نمیدونم دستها کار کرده، رو کله کار کرده، مثلا ضد ضربه شده، فلان شده. این ولی مؤمن هست، خداوند نمیخواد که این متواضع نباشه، نمیخواد که این آدمی باشه که مغرور از دنیا بره. بعدن حالا عرض میکنیم یه بیماری کوچیکی به این میده، بیماری کوچیکش یه دونه سنگ کلیه ته سنجاق تهگر اندازش هست، تو کلیه این گیر میکنه، گیر میکنه، تمام انرژی ها از بین میره. این انسانی که اینجوری راه میرفته، فقط همچی میکرد، اینجوری میکرد، اینجوری میکرد، یک سنگ به اندازه تای سنجاق تگه تو مسیر کلیه که باید دفع بشه گیر کرده، گیر کرده، این دلا میشه، دلا میشه، تواضع کردن را فرا میگیرد، میفهمه که مسیری که قبل داشت اشتباه بود، میفهمه که به هیچی بند نیست، نباید غرور داشته باشه، میفهمه که دستش به جایی بند نیست جز در خونه خدا. من خالا اینو بعداً عرض میکنیم که چقدر اینها باعث میشه گرایش پیدا کنن مؤمنین به در خانه خدای تعالی. وگرنه اگه این ابتلاعات نبود، همه همینجوری جامعه را میرفتن، همه همینجوری را میرفتن، هیچ که اصلا دیگه سلام هم نمیکرد دیگه. نه بیمار میشه طرف، نه مقروض میشه، نه مستاجره، نه به بونگا نیاز داره، نه به کد راهگیری نیاز داره، نه به فلان نیاز داره. همه همینجور را میفتن. شما به این جامعه، این نکته ظریف اینجاست، این جامعه تصورتو بر این بذار که یه جامعه اینجوری که هیچکی مبتلا نشه، اصلا سنگ رو سنگ بند میشون. حالا کار به اینم نداری، این چهارتا. پس چهارمی این شد که دوچار عجب و کبر و غرور نشه، مردمدار بشه، متواضع بشه، آگاه به مسائل و مشکلات مردم بشه. اجازه بدید برای اینکه مجلس منور بشه، به نور اهل بیت، من 2 دونه حدیث بخونم. فعلا با این حدیث ها کاری الان نداریم، بعد ادامه بحث رو عرض کنم. در میزان الحکمه صفحه 375 که از کتب معتبر شیعه نقل کرده این حدیث رو، امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت می‌فرمایند ایمان کامل نیست مگر آن که رفاه و آسایش را فتنه شمارد و بلا را نعمت. یعنی درجه آخر ایمان، درجه 1 ما داریم تو ایمان، مؤمن 1 درجه داریم. اینا رو دیگه تکرار شاید نشه ها، خوب به ذهن بسپارید. مؤمن دو درجه ای داریم، مؤمن 5 درجه ای داریم، مؤمن 25 درجه ای داریم، مؤمن 50 درجه ای داریم، مؤمن داریم 100 درجه. حضرت میفهمد مؤمن کامل میخوای بشه درجهش 100 باشه، این هست که به یه درجه ای رسیده که اگر مبتلا نباشه میگه که این فتنه است برا من، اگر مبتلا شد ابتلاء رو نعمت میدونه برای خودش که اون رو در قالب ایمان نگه داشته، این فرد رو مؤمن نگه داشته. این حالا با احادیث کاری نداریم، الان دقت بکنید حدیث بعدی. باز از امیر مؤمنان علی علیه السلام حضرت میفهمد که به ثروت و رفاه دل شاد مکن و از تهیدستی و گرفتاری اندوه به دل راه مده، زیرا چه مثال زیباییست واقعا، زیرا طلا با آتش گداخته طلای ناب میشه و مؤمن با بلا و گرفتاری. اگه میخواد کسی اون ایمانش هی بره بالاتر هی بالا بالاتر، اون کسیه که میتونه در مشکلات شکرگزاریش بیشتر باشه، هرچی مشکلاتش بیشتر میشه شکرگزاریش بیشتره. این داره درجه کسب میکنه، مثل اون طلایی که داره نشون میده عیارش چقدر هست، چقدر تو این آتش دوام میاره. اینم در میزان الحکمه صفحه 569 هست. حالا تا اینجای بحث متوجه شدیم که 4 دلیل خداوند مؤمنین رو در این دنیا مبتلا به ابتلاعات میکنه. دقت بکنید، یه سوال دیگر رو مطرح میکنیم که میخواییم برگردیم به بحث دعامون. سوالمون اینه، آنچه که از مقدمه بحث مشخص گردید این است که همه مؤمنین و مؤمنات مورد ابتلا و آزمایش های الهی قرار میگیرن. آیا نوع برخورد همه اینها با ابتلاعات و آزمایش ها یکیست؟ پاسخ میدیم خیر. این دیگه حالا ما باید ببینیم که با این ابتلاعات و آزمایش ها چی کار بکنیم. دقت بکنیم، مقدمتا عرض میکنیم که عزیزان، وقتی که ما فهمیدیم که تمام مؤمنین و مؤمنات به ابتلاء الهی مبتلا میشوند و از این مسیر خلاصی نیست غیر از 3 گروه و ما هم جزء اون 3 گروه نمیخواهیم باشیم، حالا باید چیکار کنیم؟ این بحث دعای ماست. حالا باید ما ببینیم که با این آزمایش ها و بلاها چجوری برخورد بکنیم. یک سری این بلاها که خوب نازل هست، یعنی میاد به دست ما نیست، یک سریش با دست های خود ما این بلاها به سر خودمون میاد. آیاشو فقط اشاره میکنم خودتون مراجعه میکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ببینید آیه چقدر مهمه. یکی دو جای قرآن به صورتهای مختلف هم عنوان شده، ولا تلقو به ایدی کم الت تحلکته، با دستهای خودتون خودتون رو به هلاکت نیفکنید. چقدر این آیه زیباست، یعنی واقعا اگر ما مبلغ داشتیم تو ژاپن و اروپا، اگر اونجا کسی بود و میرفت فقط همین آیه را از قرآن میخون، باور بکنید من معتقدم صدها ژاپنی در جا ایمان میآوردن به خداوند متعال و مسلمون میشد فقط با همین آیه. اگر بندگان بدانند، پس این بلاها، ببینید نوع دوم بلاها، بلاهایی که ما با دست خودمون به وجود میاریم. ما میخواییم راجع به هر دو قسم صحبت بکنیم. ما میگیم اگه بندگان بدونن بلا و بیماری به اونها خواهد رسید، پیش از رسیدن اونها چگونه باید خودشونو آماده بکنن. یه سری بلاهاییست که نازله، یه سری بلاهایی که ما با دست خودمون فراهم میکنیم، اونایی که با دست خودمون فراهم میکنیم که باید از غم با درایت و تفکر یه کاری کنیم با دست خودمون برای خودمون هلاکت ایجاد نکنیم. این یک. دو، اون بلاهایی که نازل هست چی؟ مثلا بناس ما بیمار بشیم، خب بناس ما مقروز بشیم، مثلا یه اتفاقی افتاده، حالا بر مبنای اون اتفاق یک مورد یک ابتلای قرار بگیریم. سوال اینجاست که ما میتونیم جلو کل این بلا رو بگیریم؟ نه، ولی یک مطلب خیلی اساسی اینجا مطرحه. ما میتوانیم با پیشگیری و دوراندیشی، که من خواهش میکنم کلمه دوراندیشی رو اگه خواستید تو روایات دنبالش برید، کلمه حزم هست با های جیمی و زا رزه، حزم با دوراندیشی و با پیشگیری ما میتونیم چیکار کنیم؟ نه جلوی بلا رو کلن ببندیم، نه، میتوانیم یه کاری بکنیم که سهم کمتری از بلا، بیماری، امثال اینها نصیب ما بشه. به عبارت دیگه، اگر ما عوامل لازم رو در این مورد بشناسیم، همگی میتونیم ایمان خودمون رو در مقابل با بلایا و بیماری ها حفظ بکنیم و با موفقیت این دوره رو پشت سر بگذاریم، به شرطی که اون مهمترین عامل که حالا داریم میگیم پیشگیری کردن هست رو به موازات دعا کردن از این عامل هم بهره بگیریم. اینو ما میخوایم حالا روش بحث بکنیم. پس یه بار دیگه میگیم، با عامل پیشگیری در مواجهه با بلایا و بیماری ها در واقع میتونیم آلام و رنج های خودمون رو کاهش بدیم. حالا ببینید مسئله پیشگیری چجوریه، یعنی چجوری میتونه کمک کنه به دعا کردن. دقت بکنید، مخبینی قرآن چقدر قشنگ این مطلب رو عنوان کرده. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، این رهبر بی بدیل و بی نظیری که ما داریم و دنیا نداره، هوش خدادادی ایشون داره و خدای تعالی به ایشون داده و یک درایت فوق العاده ای رو به ایشون داده که همون طور هم حسن، خدای تعالی بخواد کسی رو رهبر بکنه باید یک صفاتی رو بر او بخواد واقعا که با اون هوش و اون درایت بتونه یک کشوری رو در مقابل این همه قدرت‌های ناجوانمرد و خبیث بتونه نگه بداره. ایشون اومده، ایشون میان سخنرانی‌های گوناگونی می‌کنن بسیار حساب شده و ارزشمند. کسی نمیتونه از سخنرانی های ایشون حتی در ظاهر هم ایراد بگیره، اینقدر کنترل شده و حساب شده و قبلا روش تفکر لازم انجام شد. خب طرح‌هایی رو ارائه میدن که متاسفانه این طرح‌ها بعضی هاش روی زمین میمونه، یعنی مدیران اجرایی یا حال اجرا کردنش نرن یا نمیرن دنبالش یا همش ما بالاخره تو ایران یکی از مشکلات اساسیمون که من یکی دیگه تقریبا بریدم تو این زمینه، ظاهر سازی. تمام این مدیرانی که سر کار هستن، همشون رو نخواهیم بگیم، اکثرشون علاقه وافری به ظاهر سازی دارن، دوست دارن ظاهر درست باشه، باطنم خدا حافظ فاتحه. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، ایشون اومدن یک، ببینید یک مثالی میخوام بزنم خوب گوش کنید، اومدن یک مطلبی رو مطرح کردن تو سطح کشور به نام اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یکی از زیر مجموعه ها و یکی از اجزاء اقتصاد مقاومتی مسئله دور اندیشی و پیشگیری است. دقت بکنید، حالا یعنی این که مسئولین کشور اگه میخوان اقتصاد مقاومتی رو به معنای واقعی انجام بدن، اینها باید بیان چی کار بکنن؟ اینها باید بیان دقت بکنن. یک سری مواردی تو این بحث اقتصاد مقاومتی هست، اون جزء پیشگیریش هم اینه که آقا اون موقعی که نفت ما را خوب میخرند، یعنی نفت مثلا 100 دلاره، مثال داریم میزن، راه صادراتمون باز هست، پول بین المللیمون راحت به دست ما میرسه که امروز دلار هست، تمام اینها در دسترس ما هست، اینا بیان با دور اندیشی و با پیشگیری کردن اینها رو همه رو منابع رو پر بکنن ذخایر رو ایجاد بکنن. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، در زمانی که ما دوچار نفت قیمت پایین میشویم دوچار، خوب گوش کنید، نگید آقا اینا سیاسیست به درد ما نمیخوره ها، نه، من از همین این مسئله میخوام برم تو مسائل اجتماعی و خانوادگی خودمون. نفت بالا داریم میفروشیم، پولش رو نگه داشتیم، حالا نفت قیمتش اومد پایین، دیگه دلارهامون رو به ما نمیدن، دیگه راه صادرات ما رو میبندن، عرض بخن راه واردات هم هر وارداتی رو نمیذارن انجام بشه، وقص الهازا ما در اون زمان بتونیم از این منابع و ذخایر در کل طرح اقتصاد مقاومتی بتونیم استفاده لازم ببریم با اون دوراندیشی و با اون پیشگیری که کردیم. حالا دقت بکنید اینجا من یک مطلبی رو براتون عرض میکنم، خوب دقت بکنید، همه شما قرآنی هستید، همه دوستانی هم که دارن مستقیم سخنرانی ما رو گوش میکنن و اونایی که بعداً از طریق DVD توجه میکنن، انشالله انسانهای قرآنی هم قرآنی نباشن، اونها مسلمون هستن، قرآن رو نگاه کردن دیگه، اگر هم کم نگاه کرده باشن که انشالله بیشتر نگاه میکنن، حداقل از طریق فیلم تلویزیون، مثالی که من آوردم اینجا دارم میزنم، این مثالی آوردم که همه دیده باشن دیگه. این مطلب شما فیلم حضرت یوسف علیه السلام رو دیدید، یک سوره تماما به نام حضرت یوسف علیه السلام داریم، 10 یا 11 آیه مثلا حدودن، آن ممکن من اشتباه بکنم، در قرآن کریم سوره حضرت یوسف راجب بزرگوار منهای چند آیه بقیهش راجب بزرگوار صحبت کرد. خواهش میکنم خوب دقت کنید، من از شما یک سوال میکنم، یک، هدف خدای تعالی از ایجاد این بحث در قرآن کریم چی اصلا؟ سوال دو، در این داستان میگه که حضرت در زندان قرار گرفت، دو نفر آمدن خواب دیدن، این دو نفر که خواب دیدن، یکیشون گفت من فلان خواب رو دیدم، فلان خواب رو دیدم، حضرت تعبیر کرد براشون، تعبیر عیناً به اجرا در اومد. بعد از اینها یه نفر رفت گفت به پادشاه مصر، به عزیز مصر، که آقا یه نفر تعبیر خواب میکنه. دقت بکنید داستانو، خداوند میتونست همه اینا رو فاکتور بگیره، اصلا اینا رو حذفش بکنه، نیاز به اینا نداشت. هدف خدا از این کار چی؟ ادام اول بس مقدمات ابتلاعات یادتون نره. بنای عالم هستی بر چیه؟ بر این نیست که خداوند هر ساعت معجزه بکنه، مردم به طور طبیعی زندگی بکنن، به طور طبیعی به خوبی ها و بدی ها برسن، درس های لازم رو بگیرن، به طور طبیعی، نه با معجزه. اینجا عزیز مصر میاد خوابش رو عنوان میکنه، دقت بکن، حضرت یوسف علیه السلام خواب رو تعبیر میکنه. برای چی خدا من اینها رو مطرح میکنه؟ خدای تعالی نعوذ بالله بیکار بوده؟ برای چی؟ مال چند هزار سال پیش این داستان، گوش کنید، اینجا میفرماید که آقا من خواب دیدم، فلان اتفاق تو خوابم افتاد، نتیجه چیه؟ حضرت میفرماید که 7 سال آبادانی خواهیم داشت، بلا فاصله بعدش 7 سال قحطی خواهیم داشت. چه کار باید بکنیم؟ اقتصاد مقاومتی یکی از اجزایش، یعنی این، ببینید اقتصاد مقاومتی یه چیزی که ریشه قرآنی داره، نه اینکه رهبر بیان بیان بکنه آقا یه چیزی رو مثلا من خوابیدم تو ذهنم اومده همینجوری ذهنی برای شما بگم، واقعا ریشه قرآنی داره. حالا ببینید ایشون با چه درایتی مطلب رو گفته، حالا کی گوش بکنه، انشالله همه گوش بکنن و عملم بکنن، فقط گوش کردن نباشه. حضرت یوسف علیه السلام بیان میکنه که آقا این 7 سال آبادانی، پولها باید جمع بشه، تمام زمینها زیر کشت بره، گندم ذخیره بشه، تمام سیلوها پر گندم بشه، سیلو هم نداریم باید بسازیم پر گندمش بکنیم، آب رو هم صد بسازیم مثلا ذخیرش بکنیم، تمام این کارا باید انجام بشه. نتیجه چی بشه؟ در این 7 سال قحطی دستمون جلوی کسی دراز نشه. حالا میخوام اینجا نتیجه بحث رو بگیرم، چیزی که سوالی که تو ذهن شما هست، نمیشود حضرت یوسف علیه السلام هم خارج از ابتلاعات باشه؟ وقتی بلای قحطی نازل شد، یوسف را هم فرا میگیرد، یعقوب را هم فرا میگیرد، اما خداوند به یوسف و یعقوب علیهم السلام یاد داده که اینا رو به مردم هم یاد بدین چی کار کنید که از این ابتلایی که بلایی که نازل میشه یا صدمه اصلا براتون نباشه یا صدمه خیلی چی باشه؟ کم باشه، آلامش رو کاهش بدید. حالا دقت کردی بحث رو کجا آوردم من؟ دقت بکنید. ولذا حضرت میاد این کار رو میگه انجام میدن. عزیز مصر مثل بعضی از مدیران اجرایی ما نیست، میاد هم حرف رو گوش میکنه هم به مرحله اجرا میذاره اقتصاد مقاومتی رو. یعنی چیکار میکنه؟ سیلو میسازه، سد میسازن، آب رو ذخیره میکنن، سیلوها رو افزایش میدن، گندم رو ذخیره میکنن، 7 سال آبادانی تمام میشه، ابتلا شروع میشه، آزمایش. اینا مبتلا میشن، تمام شهرها و کشورهای اطراف هم مبتلا میشن. اونها فکری نکردن یا نتونستن بکنن، اینها نمیدونستن این قحطی میخواد بیاد، حالا به هر دلیلی اینها قحطی میاد، انقدر سیلوها پره به کشورها و شهرهای اطراف هم کمک میکنن و هیچ اتفاقی هم برای کسی نمیفته. این میشه نتیجه اقتصاد مقاومتی. حالا برای چین رو عرض کردیم، الان مسئله پیشگیری در مقابل ابتلاعات و آزمایشات الهی مسئله بسیار چیه؟ مهمی هست. من اینجا سوال بعدی رو از شما میکنم، واقعا پاسخش رو ببینید چی هست. من میپرسم آقایون خانوم ها، آیا حضرت یوسف علیه السلام وقتی این تعبیر خواب و آموزگار حکیم بهش آموزش داده داره بیان میکنه برای فرد، وقتی که آمد عزیز مصر گفت همچین خوابی دیدیم، من دارم میگم فرض کنید حضرت یوسف علیه السلام میگفت 7 سال قحطی میاد، آقا عزیز مصر میگفت چیکار کنیم آقای یوسف؟ حضرت یوسف علیه السلام در جواب فرض کنید میگفت هیچ قصه نخورید، من پیغمبر الهیم، معجزه دست منه، دعام بکنم مستجاب و دعوه هستم، دستامو بلند میکنم میگم پروردگارا قحطی اومده، من که پیغمبرتم، از اولیاء الله تو هستم، خیلی نزدیکه به تو هم که گفتی من معجزه من بگم، تو هم با درخواستم هم موافقت میکنی، آقا دوشنبه بارون بفرست از قحطی در بیاییم، دوباره 2 هفته دیگه مردم بیان بگن آقا بارونا تموم شد، 3 هفته دیگه دوباره بارون بفرست، ما قحطی نداشته باشیم. میتونست این کارو بکنی؟ حضرت یوسف علیه السلام آموزگار چی بهش یاد داده؟ بهش فرموده که باید مسیر طبیعی رو بری جلو و به مردم هم یاد بدین. مسیر اینه که وقتی میدونن قحطی میخواد بیاد، قبلش باید چیکار کنن؟ اقتصادشون رو سالم سازی کنن، ذخیره سازی کنن، پیشگیری کنن، دوراندیشی کنن تا دوچار اون آلام و مصائب قحطی چی نشه. وگرنه از اینجا پیغمبر دیگه مستجاب و دعوه نیست، خب چرا دعا نمیکنه؟ بگه تو قحطی آقا ما بارون رو بفرست خدایا. چرا این کار انجام نمیده؟ حضرت میاد اون چیزی رو که پروردگار متعال بهش تعلیم داده و آموزش داده اون کار رو انجام میده، یعنی از مسیر طبیعی. خب حالا اینجا چون 1 دقیقه 2 دقیقه شاید بیشتر ما وقت نداریم، این نتیجه گیری و جنبندی رو بکنیم، بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. ما میگیم که همراه، ببینید حضرت یوسف علیه السلام ضمن این که میاد سیلوها رو پر میکنه، سدها رو پر آب میکنه، هر جا میتونه آب ذخیره میکنه و و و و تمام این کارها رو انجام میده، سوال من از شما اینه آیا دعا کردن رو کنار میگذاره؟ نه، دائما دستش در خانه خدا به دعا کردن بلنده، یعنی خدایا ما رو تو این کار موفق کن، خدایا ما رو تو این اقتصادی که میخوایم مقاومت کنیم توی 7 سال قحطی ما رو پایدار بدار، کمک به ما بکن، کمک بکن ما بتوانیم این سیلوها رو بسازیم، کمک بکن این کارهایی که به ما یاد دادی ما بتوانیم انجام بدیم. به موازات دعا کردن داره چیکار میکنه حضرت یوسف علیه السلام؟ عمل هم داره انجام میده. پس این نتیجه گیری، چون دنیا پیچیده به بلاها و ابتلاعات هست و هیچ کس از درک این بلاها مستثنا نیست، حتی پیغمبران و امامان علیهم السلام، ولذا آموزگار حکیم یعنی خدای تعالی به موازات دعا کردن راه مقابله با این بلاها رو به پیغمبران خودش آموزش داده. این یه مثال بود، نمیخوایم دیگه روش بحث بکنیم، میخوایم بحث جلسه بعدمون که متصل به این بحث به شرط حیات مطرح کنیم، پایه‌هاش رو میخوایم الان بچینیم. اون اینه، این در بخش مملکتداری و اقتصاد یک مملکت و اینها بود، در بخش خانوادم این مسائل مطرح هست. در تمام زمینه‌های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، خداوند متعال به ما آموزش داده به موازات کار کردن ما بیاییم دعا هم بکنیم. ما باید بریم سلاح خودمون رو خودمون طراحی کنیم و بسازیم و از خدام کمک بخوایم و دعا بکنیم. این دوتا باید در کنار هم دیگه باشه. اقتصادمون همینجور، سیاستمون همینطور، اجتماعمون همینطور، اخلاقمون همینطور. و الا اگر من هر روز دارم فحاشی میکنم بگم خدایا یه کاری کن من فحاشی نکنم، و دارم در این حال فحاشی میکنم. یه بنده خدایی بود داشت فحش میداد یه جایی، یکی دیگه رسید به این تذکر بده، او داشت فحش خیلی بدی میداد، این برگشت، منم داشتم گوش میکردم، برگشت به او همچی کرد فلون فلون شده، فلون 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 شده، این فحش بد چیه داری تو میدی آخه؟ ملاحظه ناموس مردم رو نمی کنی؟ خب این فایده ای نداره که من بعد به موازات دعا کردن عمل هم انجام بدم. حالا جلسه بعد میریم توی خانواده، بحث اجتماع، نزدیکتر میشیم به اینکه چجوری دعا کردن و عمل کردن دو تا بال با هم دیگه میتونه خیلی از معضلات خانواده های ما و اجتماع کوچک ما و بزرگ ما رو انشالله حل بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.